در تجربه برنامه این پدر پسر هست که امام جمعه تهران از مهابار با 72 تا رأی نماینده مجلس شد، در حالی که تا اون موقع هیچ وقت به مهابار نرفته بود.
بله.
خب مجلس رستاخیزی یادمون هست که تنها کارشون قیام و قعود بود برای احسن گفتن و تأیید و تصویب کردن فرامین اوامر ملوکانه بود. و برای ما میتونیم بپرسیم این روزگاری که این همه راجع به دموکراسی حرف زده میشه، دیگه حالا اگرم هر چقدر هم کودم بوده باشیم، الان دیگه این مفاهیم برای ما خیلی آشناست. میگه ما خب از حق انتخاب مردم کجا میره؟ خب این خودکامگی ها رو ما دیده بودیم. اقتصاد دست اون بود، سیاست دست سیاست خارجی. وزیر خارجه تنها همور شاه بود، متخصصی بود که مطالب رو به هم میچسبون و به خدمت شرفیاب میشد، به شرف عرض آقا میرسند و این آقا بود که تعیین میکرد و سفرا هم در همه جای جهان سفرای آقای آرامر بودند. کوچکترین ارتباطی به اینکه اونا نمایندگان ملت ایران بودن نداشت. خب این خودکامگی رو به افزایش برائت ایران رو به حالت بن‌بست و به شدت شکننده رسنده بود.
بله.
در یادمون باشه به ویژه از 15 خرداد 1342 به بعد، وقتی که جبهه ملی غیرقانونی اعلام شد، نهضت آزادی منحل شد، رهبرانش رو به زندان‌های طویل مدت 10 ساله 8 ساله 5 ساله محکوم کردند، اون جمله مهندس بازرگان کمتر زمانی کشید تا تحقق پیدا کنه که در دادگاهش در عشرت آباد اون جمله معروف رو گفت که آقای اعلیحضرت، ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما حرف میزنیم، بعد از این زبان دیگری با شما حرف خواهد زد. چندانی از این حرف نگذشته بود که در دو سال بعد از سرکوب خرداد 42 اولین گروه چریکی در ایران درست شد، چند سال بعدم دومی، و ما در سالهای دهه 50 در ایران مشخصا دو گروه چریکی داشتیم که تمام تحولات سیاسی ایران همه تعطیل، همه در زندان، همه از بین رفته، تنها چشما متوجه این دو جریانه. و در سال 53 و به ویژه تا 54 یادمون هست که ساواک موفق شد هر دو گروه رو به شدت سرکوب بکنه. مخصوصا جوانها رو مخاطب قرار میدن، میگن به اینا فکر کنید، خودتونو ببرید به سال 54، کشور رو میتونید ببینید که واقعا آسمون به سرتون سنگینی میکنه. نه روزنامه دارید اونجا مطلب آزاد ببینید یا بنویسید، نه رادیو تلویزیونی که در اونجا چیزی که یک کمی به آزادی بده داشته باشه رو دارید. همه نه فقط ادو، من خودم در کار روزنامه کوچه که بود مدیر داخلیش بودم، من میبای هفتگی بودم، هفته نامه بود، ما باید هفته‌ای مطالب رو جمع می‌کردیم و روزای روز خاصی مثل دوشنبه سه‌شنبه باید می‌بردیم میدان ارک، تحویل اداره اطلاعات می‌دادیم و دو روز بعد می‌رفتیم می‌گرفتیم که اون اداره سانسور اونایی که نباید چاپ بشه رو با خط قرمز مشخص می‌کردن. بسیاری موارد شده بود که ناگهان 5 صفحه 10 صفحه تمام صفحه در اداره قرمز خورده بود، ولی اینا مطلقا جای چاپ نیست. بکنید که هفته نامه خودش آماده کرده برای فرزن به تعداد صفحات معلوم، نصف بیشترش رفته. سخنرانی اون ده شب معروف انستیت گوته شاید اونایی که بودن یادشون هست که سخنرانی شمس آل احمد در اون یکی از اون شبها این بود، عنوان صحبتش کلمات زندانی. این از خاطرات تلخ و زشت ما ایرانی هاست. کلمات ایشون توضیح میداد که شب کلمه ایست که نباید تو ادبیات بیاد، بهار نباید، سپیده نباید بیاد، معاویه، یزید نباید بیاد، در نوشته ها باید همه مواظب باشن، کسی که شعر میگه باید مواظب باشه در شعرش از سپیده حرف نزنه، از شب یلدا حرف نزنه. یعنی نه فقط سانسور رو به وحشتناکترین فکر اعمال میکردن، بلکه دست به قلم ها و اندیشمندان رو وادار کرده بودن خودشون خودسانسوری بکنن. در چنین فضایی جامعه به شدت یخ زده، به شدت زیر خفقان که کمرش خم شده، بیگمان میرفت که منفجر بشه، بیگمان میرفت انتظار این که به قول اصطلاح علم اتفاقات میافتاد که ممکن بود منجر به خطر بشه، اون قابل پیش بینی بود. در چنین فضایی این تنها راهی که باقی مونده بود مردم بتونن در اونجا همدیگر رو ببینن، حرفی با هم بزنن، مساجد بود و نشستهای مذهبی. نه حزبی در ایران اون زمان وجود داشت. بعضی الان میگن چرا خیلی روشن فکرها خیانت کردن، چرا انقلاب کردن، چرا رفتن دنبال آخونده. نکته این هست که اونا اگر چنین کاری نمی کردن چه می کردن؟ کجا می رفتن؟ تشکلی که اجازه می داد اونا دور هم جمع شن. بزرگترین تشکل در ایران دو تا بوده که کانون نویسندگان بود، یکی کانون وکلا. اونا در طول سال مرتب بگیر و ببند داشتند، نمایش نامه میالفانی میمد، شب دوم سباش میرفت اونجا رو میزهیم و نمایش میبهد. واقعیت این بود در فضای به شدت منجمد پرخفقان روزگاه، تنها جایی که میشد اونجا رو رفت و نشست مساجد و نشستهای مذهبی بود. در چنین فضایی بود که اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم، کی داره شما یا نظری داره، دیگران نظر دیگه ای دارن، و نامه معروف به امضای رشیدی مطلق چاپ شد، انگاری که برنامه ریزی شده بود که این حرکت در به اصطلاح بخش مذهبی جامعه رو به تسریع بکنه، به اونها یه جرقه‌ای بزنه که این منفجر بشه. نتیجهش این شد که ما در بعد از کشتار مسجد اعظم در قم، چهلم اونها در 29 بهمن تبریز که شهر به مدت یکی دو روز در اختیار مردم بود و پلیس از دست مردم فرار کرده بود و پادگان‌های اطراف نیرو فرستادن اونجا. یادمون اصلا این که دارم نقل میکنم، این یادم میفته که جمشید آموزگار که اون زمان نخست وزیر بود، تا این اتفاق 29 بهمن تبریز روی داد به تبریز رفت و به قول خودشون در جمع مردم تبریز سخنرانی کرد. اون موقع ساندیس درست نشده بود، ولی تخم مرغ و ساندویچ و چیزهای دیگه در کار بود. با روزهای زیادی از روستاهای اطراف کسانی را آورده بودن که در سخنرانی ایشون حضور داشته باشند. در اون سخنرانی بود که آموزگار گفت ادهی از آن سوی مرزها آمدن این آشوب رو در تبریز به راه انداختن، اگر نه تبریزی ها اصلا اهل این حرفا نیستند. نشون میده که رژیم شاه و دوربرش و عوامرش تا کجا از جامعه بریده بودند.
بله،
دیدن این مزخرف خیلی ساده بود، لازم نبود که 10 سال بگذره تا معلوم بشه، همون روزها معلوم بود. اگر من در داخل خیابان‌های تبریز بودم و می‌دویدم، مردم رو می‌دیدم که چه شعارهایی میدن، چه حرکتی میکنن، بیگمان در اونجا نه روس می‌دیدم، نه کسانی که از جمهوری آذربایجان سوسیالیستی به اونجا اعزام شده بودند، همه خود مردم تبریز بودن.
بله،
خب 29 بهمن در کرمان قتل عام شد، چهلم کرمان در مشهد قتل عام شد، تا اینکه بالاخره راهپیمایی‌های عید فطر رو تا سوء عاشورا ایران حرکت کرد به سوی رسید روزهای بهمن ماه و خروج شاه در 26 دی ماه، که خود این هم نکته پر اهمیتیه.
بله،
از کشور بره بیرون. خبیشون سابقه چندین بار در رفتن و داشت، این دفعه هم همین کارو کرد. طرفداران شالان و صحنه‌ای که در فرودگاه داره گریه میکنه رو میذارن و سوگواری میکنن، ولی واقعیت این هست که در 25 مرداد هم فرار کرده بود. در روز ماه اسفند هم میخواست فرار بکنه. در 5 بار در مجموعه سلطنتش از ایران خواسته بود فرار بکنه که 2 بارش رو مشخصا رفته بود.
بله.
خب حالا این واقعیت، ایشون تصمیم گرفت که از ایران بره بیرون، ظاهرا به قصد این که همسرش بیاد سخنرانی بکنه که ایشون نخواست خونریزی بیشتر بشه. نه، واقعیت این است که اون تخت شکنجه ها رو، اون کشتن های آدم ها زیر شکنجه ها و اون بیداد های وحشتناک در تهران، زندان های تهران و سایر شهرستان ها رو همه زیر نظر مستقیم شاه انجام شده بود. موجوداتی از قبیل این مقام ثابتی یا دیگران، اینها گزارش مستقیم به خودشان دادند. خب ایشون در جریان همه این حرکت ها بود. بله، تحولات اقتصادی وجود داشت، هیچ تردید نداریم، و شرایط جهانی هم کمک کرده بود. روزگاری بود که ارتباطات کشورهای مختلف نسبت به گذشته بیشتر انجام می شد، آمد و رفت به خارج از کشور بیشتر انجام می شد، حرکت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور خیلی پرزور بود و آگاهی مردم از حقوق خودشون به بیش بالاترین حد ممکن نسبت به گذشته رسیده بود. در چنین شرایط رژیم شاه هم تنها کاری که میکرد بنزین به آتش میریخت و جرقه به انبار باروت میزد. نتیجهش این شد که ما به 22 بهمن رسیدیم. اشتباه بزرگی است. ما در جلسات ندبگی به این مسئله میپردازیم. اشتباه بزرگی است که به خاطر اون چه که امروز میبینیم، به خاطر این بلا و مصیبت هایی که به سر ما آمده و داره میاد، به خودمون اجازه بدیم که حالا رو با 35-6 سال پیش مقایسه بکنیم و بگیم که نه، همین نمیبایست میشد و اون زمان خیلی بهتر از حالا بود. نه، نمیبایست نمیشد. اینطور نیست که بگیم چرا من رفتم و یه دست کشتلوار خریدم. انقلاب چیزی نیست که 2 نفر 3 نفر تصمیم بگیرن. شعور عام جامعه در حالی که درست شده از آحاد مردمه، الزاماً ویژگی های خود به خوی 1 نفر 2 نفر رو نداره. تحولات اجتماعی مسیر خودش رو طی میکنه. کسی که میگه نباید میشد، چرا فلان جلوش نگرفت، فلسفه تاریخ رو نمیدونه، دینامیسم اجتماع رو نمیشناسه. و عواملی که در اون دوران وجود داشت، راهی به جز رسیدن به 22 بهمن نبود. حالا اگر بعد از 22 بهمن ما به روزگار این چنینی دچار شدیم، این حکایت دیگه نیست که به من اجازه نمیده که بگم که اون بد بود و اون رژیم پیش از انقلاب خیلی خوب بود، نازنین بود، این خیلی بده. نه، اگر جنبه های سیاسی مسئله رو بذاریم کنار، در همین حد خیلی ساده، من به خاطر این که در دقیقاً همه ماه‌های اول انقلاب تصدی یکی از بخش‌های مهم ایران و آذربایجان شرقی رو به عهده داشتم، مشاهداتم باور کردنی نبود. در حالی که پیشترها در همه ایران گشته بودم، در شمال ایران رو دیده بودم، تهران شمالش به شدت مترقی و متجدد و پیشرفته بود، هیچ تردیدی نبود. ولی در اون استان انقدر مهمی که ایران از اونجا آغاز شده، استانی که ایران رو به اروپا وصل میکنه، دروازه تمدن ایران اونجا بوده، در اونجا باورم نمیشد که آب آشامیدنی در بخشای بزرگی از استان به اون اهمیتی مطلقا آب آشامیدنی بهداشتی وجود نداشت. تا چه رسد به فاضلاب بهداشتی، برق در بخشای بزرگی از روستاهای منطقه وجود نداشت، پوشش رادیو تلویزیونی در بخشای بزرگ وجود نداشت.